رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 15 عقرب سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 5 نوامبر سال 2016 میلادی. توجه کنید به سرخط خبرها. ملل متحد می گوید شمار جنگجویان مخالف حکومت در افغانستان به 45,000 نفر می رسد. هشدار امریکا در مورد تهدید القاعده در روز انتخابات ریاست جمهوری آن کشور و بازداشت جنگجویان مظنون به عضویت در گروه اخوان المسلمین در مصر. پس از نشر خبرها مطلبی داریم در مورد اظهارات سازمان عفو بین الملل درباره رد مرز شدن شربت گل در پاکستان. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. تفصیل خبرها را من میرویس رحمانی تقدیم میکنم. کارشناسان ملل متحد میگویند که حمایت شبکه القاعده از گروه طالبان در جریان عملیات کنونی آن گروه در افغانستان افزایش یافته است. این کارشناسان همچنین بر تضعیف آشکارای جنگجویان داعش در افغانستان اشاره کردند. از جلسه میشنویم.
کارشناسان ملل متحد طی گزارشی که روز جمعه به اعضای شورای امنیت ملل متحد توزیع شد گفتند که بر اساس تخمین حکومت افغانستان و سایر کشورها شمار جنگجویان مخالف حکومت افغانستان به حدود 45,000 نفر می رسد که بین 20 تا 25% آنان جنگجویان خارجی می باشند. در گزارش کارشناسان ملل متحد آمده است که گروه طالبان و جنگجویان خارجی در افغانستان یکدیگر را متقابلا تقویت می کنند و یک چالش مهم و روزافزون دهشت افغانی محسوب می شوند. به گفته کارشناسان ملل متحد، روابط بین گروه طالبان و شبکه القاعده در دوران رهبری اختر منصور تقویت یافت و بهبود این روابط در دوران رهبری هبت الله آخوندزاده بر گروه طالبان نیز ادامه دارد.
مقام‌های حکومت فدرال در ایالات متحده در مورد یک تهدید نامشخص از سوی جنگجویان شبکه القاعده در روز انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ایالت‌های نیویورک، تگزاس و ویرجینیا هشدار دادند. در پی صدور این هشدار، مقام‌های محلی در آن سه ایالت به حالت آماده باش قرار گرفتند. یک مقام حکومت فدرال در واشنگتن به خبرگزاری رویترز گفته است که سطح این تهدید نسبتاً پایین می‌باشد. پلیس نیویورک گفته است که این تهدید تا هنوز مشخص نبوده و بررسی آن هنوز ادامه دارد. هرچند اخیراً توجه آمریکا بیشتر روی جنگجویان وابسته به داعش متمرکز شده، اما به نظر می رسد که تندروان القاعده هنوز هم توانایی تهدید علیه آمریکا را از دست ندادند. مقام ها در مصر می گویند که اعضای دو گروه شورشی تازه ایجاد شده را همراه با سلاح و مواد منفجره بازداشت کردند. وزارت داخلی مصر روز جمعه گفت که 5 رهبر و سایر اعضای حرکت حسام و لوای الثوره توسط پلیس دستگیر شده و شواهد نشان می‌دهد که این دو گروه توسط اخوان المسلمین ایجاد شده است. حرکت حسام و لوای الثوره مسئولیت چندین رویداد ترور قضات، منصوبین پلیس و اردوی مصر را بر عهده گرفته است. در یک خبر دیگر، یک جنرال ارشد اردوی مصر روز جمعه در نزدیکی منزلش در منطقه شمال سینا در آن کشور توسط جنگجویان اسلامگرا کشته شد. نیروهای ویژه اردوی عراق روز جمعه از بازپسگیری 6 ناحیه از نزد داعش در شرق موصل خبر دادند. این در حال است که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش روز پنجشنبه با نشر یک نوار صوتی از پیروانش در موصل خواسته بود که عقب نشینی نکنند. یک قمندان نیروهای ویژه اردوی عراق که در خط مقدم جبهه علیه داعش در موصل می جنگد گفت که با بازپسگیری این مناطق محاصره جنگجویان داعش در موصل تقریبا تکمیل شده است. این پیشروی اردوی عراق را حدود 1.5 کیلومتر به داخل موصل آخرین پایگاه بزرگ داعش نزدیکتر ساخته است. ایالات متحده نگرانی عمیق خود را در مورد بازداشت رهبران حزب طرفدار کردها توسط حکومت ترکیه ابراز کرد. جزئیات بیشتر را ژیلا سمی تقدیم می کند.
آنتونی بلینکن، معین وزارت خارجه ایالات متحده، در یک صحبت تلفنی با همتای ترکیه خود همچنین از نگرانی واشنگتن درباره اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت در ترکیه خبر داد. ترکیه روز جمعه صلاح الدین دمرتاش و فیگن یوکسک داغ دو رهبر حزب دموکراتیک خلق ها را به زن داشتن در فعالیت های دهشت افغانی بازداشت کرد. در عضو دیگر آن حزب که عضویت پارلمان ترکیه را نیز دارند توسط پلیس بازداشت شده و شماری از آنان سپس رها گردیدند. سرکوب شدید مخالفین حکومت در ترکیه پس از کودتای نافرجام در ماه جولای در آن کشور سبب افزایش انتقادهای جامعه جهانی از انقره شده است.
اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده ویژه ملل متحد برای یمن به خاطر بحث در مورد یک طرح صلح با طرفهای درگیر جنگ در یمن وارد صنعا شد. ملل متحد با نشر اعلامیه گفت که قرار است آقای احمد به منظور رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در یمن با دیپلمات‌های کشورهای خارجی در صنعا نیز ملاقات کند. ملل متحد گفته است که مذاکرات صلح یمن مستلزم عزم سریع طرفهای درگیر جنگ در آن کشور می‌باشد. و ایالات متحده روز جمعه نهادهای مالی آن کشور را از گشایش و یا داشتن حساب بانکی وابسته به بانک‌های کره شمالی رسما منع کرد. وزارت خزانه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که کره شمالی برای فرار از تعزیرات اقتصادی بین المللی معاملات غیرقانونی مالی را با استفاده از برخی شرکت‌های تجارتی و اشخاص انجام می‌دهد تا برنامه توسعه سلاح‌های کشتار جمعی خود را تمویل کند. وزارت خزانه امریکا به نهادهای مالی آن کشور دستور داده تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از دسترسی غیر مستقیم نهادهای مالی کره شمالی به حساب‌های بانکی امریکا روی دست بگیرند. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا میزبان بخش گزارش‌ها همکارم ژیلا سمی است. با ما باشید.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز سلام، امید صحت و سلامت باشین. بخش گزارش‌ها را با گزارش در ارتباط به شربت گل آغاز می‌کنیم. در واکنش بر رد مرز ساختن شربت گل خانم افغانه که با چاپ عکسش برای جلد نشریه نشنال جیوگرافیک شهرت جهانی یافت، از جانب حکومت پاکستان عفو بین الملل آن را به عدالتی عنوان کرده است. چامپا پتل رئیس بخش آسیا در عفو بین الملل با ذکر این مطلب گفت چاپ عکس شربت گل به عنوان یک مهاجر افغان در پاکستان به عنوان نماد از مهمان نوازی پاکستان شمرده می شد. اما حال با رد مرز ساختن این خانم به افغانستان یا کشوری که دهها می شود از آن دیدن نکرده و فرزندانش هیچ آشنایی با افغانستان ندارند، دایه شربت گل به نماد از رفتار ظالمانه پاکستان با مهاجرین افغان مبدل شده است. خانم پتل گفت با اعمال فشار بر افغانهای مهاجر برای برگشت به کشورشان، پاکستان آنها را با یک جنگ خانمانسوز مواجه می سازد. این اقدام پاکستان نقض اصل عدم اجبار و به گفته خانم پتل قرار دادن زندگی مردم آسیب پذیر در معرض خطر نقض جدی از قوانین بشری است. شربت گل که از 3 دهه بدین سو در پاکستان زندگی می کرد، مانند هزاران مهاجر دیگر افغان در پاکستان، به خاطر گریز از اذیت و آزار پلیس آن کشور با اسناد جعلی در پاکستان به سر می برد. گفته می شود که از 2 سال بدین سو تحت تحقیق بوده است. شربت گل 11 روز قبل به اتهام داشتن کارت هویت پاکستانی توقیف گردید و زندانی شد. ملک مبشر نظر وکیل مدافع شربت گل با آژانس خبری فرانسه گفته است که شربت گل جرم خود را قبول کرده است.
And keeping in view her situation, her medical situation that she is suffering with hepatitis C and she has minor siblings, all of them are minor, 3 daughters and 1 son. And obviously, above all, on the basis of
آقای نظر گفت با در نظر داشته وضعیت صحی شربت گل که به بیماری زردی سیا مبتلا است و فرزندان خردسال دارد، یعنی 3 دختر و 1 پسر، محکمه رفتار ملایمتر با او داشته است. محکمه او را به 15 روز زندان و حدود $1,000 جریمه نقدی محکوم کرده. این جریمه پرداخت شده است. وکیل مدافع شربت گلگاف که این خانم 11 روز را در زندان سپری کرده است و 4 روز بعد یعنی صبح روز دوشنبه او رها خواهد شد و رد مرز می شود. عبدالحمید جلیلی رئیس بخش مهاجرت کنسولگری افغانستان در پشاور گفت که شربت گل را به روز دوشنبه محترمانه به افغانستان خواهند فرستاد. آقای جلیلی همچنان خاطر نشان ساخت که با شربت گل 4 فرزندش نیز به افغانستان فرستاده خواهد شد. زندانی شدن شربت گل رسانه‌ای شد و نه تنها در مطبوعات خارجی و داخلی بلکه در شبکه‌های اجتماعی نیز به گونه گسترده انتشار یافت. حتی مدافعین حقوق بشر و مفسران رسانه‌ها در پاکستان نیز مقامات آن کشور را به خاطر محبوس ساختن این زن افغان به باد انتقاد گرفتند. رسانه‌ای شدن این موضوع پای سفارت افغانستان در اسلام آباد را در این قضیه کشانید و با آنکه تلاش‌های دیپلماتیک برای رهایی شربت گل آغاز شد، یک محکمه شهر پشاور بر روز سه‌شنبه رهایی این خانم را حتی در بدل ضمانت نیز رد کرد. شربت گل 41 سال عمر دارد و شوهرش را در اثر بیماری زرده سیاه که خودش نیز به آن مبتلا است از دست داده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش بعدی برنامه. حوریه مصدق پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل به صدای امریکا گفت که حمله روز پنجشنبه بر ولایت کندوز باید توسط یک نهاد سومی مورد تحقیق قرار گیرد. خانم مصدق افزود که این بار نخست نیست که در همچه حملات غیر نظامیان کشته می شوند. او اضافه کرد که مسئولین این قضایا باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و محاکمه شوند. خانم مصدق گفت که در داخل دولت افغانستان تخصصی وجود ندارد تا بتواند ابعاد مختلف این قضیه را مورد تحقیق قرار دهد و از این رو باید نهادهای ماننده ملل متحد و یا صلیب سرخ در این بخش کمک کنند. اما او تاکید کرد که باید نهاد تحقیق کننده مورد تایید متضررین و مرتکبین باشد. توجه نمایید به مصاحبه همکارم محمد هاشم بیبزاده با اوریا مصدق.
سازمان عفو بین الملل کشته شدن 30 تن از افراد غیر نظامی را که در حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت کندوز کشته شدند، ایره به شدیدترین الفاظ محکوم میکنه و در عین حال از دولت افغانستان و همچنان نیروهای ناتو و نیروهای امریکایی میخواهد که یک تحقیقات مستقل و غیر جانبدار از طرف یک نهاد سومی را باید انجام بدن تا معلوم شود که این حمله در چی شرایطی صورت گرفته و همچنان مسببین از این باید به محاکمه کشانیده شود. برای اینکه این بار اول نیست که در همچین یک حملات افراد غیر نظامی جانهای خود از دست میدن و متاسفانه تا به حال ما کدام نتیجه از بعضی از تحقیقاتی که وعده داده شده ندیدیم، ولی این بار مخصوصا که 30 تن از افراد ملکی در اینجا جانهای خود از دست میدن به شمول اطفال و زنان، این موضوع باید جدن مورد پیگرد قرار بگیره و عاملین از این قضایا باید به پنجه قانون سپرده شوند و محاکمه شوند. وقتی که ما تحقیقات را بین سالهای 2013 و 2014 انجام داریم، در اون متاسفانه یک تعداد زیاد از قضایایی بود که یا در اثر یورش های شبانه و یا هم در اثر بمباردمان های هوایی وقتی که عملات صورت گرفته، متاسفانه در او تحقیقات لازم صورت نگرفته. هرچند که ناتو و نیروهای امریکایی وعده سپرده بودند که اینا این قضایا را تحقیق میکنند، ولی در این حال ما خلاف از اون تحقیق هستیم که از طرف خود جانب ناتو و یا نیروهای امریکایی صورت بگیره. این باید تحقیق از طرف نهادهای بی‌طرف و یک نهاد سومی صورت بگیره، برای اینکه شما نمیتونید که هم مرتکب باشین و در عین حال هم محکمه باشین و یا تحقیق کننده باشین.
بله، به نظر شما نهاد سومی کدام کشور و یا نهاد میتونه که گزینه خوب باشه برای اجرای تحقیقات؟
خب البته نهاد سیومی میتونه ای از طرف خود متضررین و همچنان از طرف مرتکبین مورد تایید باشه، ولی میتونه سازمان ملل متحد باشه، میتونه صلیب جهانی کمیته صلیب سرخ باشه و یا بعضی از نهادهای دیگه از جمله تیم تحقیقاتی مثلا دکتران بدون ما دکتران حقوق بشر و یا هم مثلا از طرف محکمه بین‌المللی جرایم میتونه باشه.
ولی شما نامی از حکومت افغانستان نبردین، آیا طرفدار از این هستین که حکومت افغانستان در این تحقیقات شامل باشه اگر تحقیقات قرار است که صورت بگیره؟
ببینین، در تحقیقات گذشته متاسفانه تجربه ما این نشان داده که اول در داخل دولت افغانستان همچی یک تخصص وجود نداره که اینا بتونن به شکل همه جانبه تمام ابعاد از این قضیه را مورد تحقیق قرار بدن. و دومن در بسیاری از قضایایی که مثلا از طرف شورای امنیت معمولا این کمیسیون ها دایر میشه، یک تعداد افراد در اونجا میرن و اینا به شکل بسیار سطحی و سرسری با چند نفر میبینن و بعد از اون میاین گزارش ارائه میکنن، در حالی که تحقیقات را که ما سرش تاکید میکنیم این باید نوعیت سلاح مثلا نوعیت خساره و تخریب را که ایجاد کرده و بسیاری از مسائل دیگه، حتی مثلا نشان زخم ها، نشان هایی که در اینجا حمله صورت گرفته، به چی شکل صورت گرفته، بسیار گپای تکنیکی داره که متاسفانه ما در داخل دولت همچی یک تخصص روی یا مهارت های را سراغ نداریم. بنابراین یعنی میتونن که اینا جز یک از هیئت باشن، ولی در این حال نمیتونن که تمام تحقیقات از طرف اینا صورت بگیره.
داستان های از رادیو آشنا صدای امریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، توجه نمایید به گزارش در ارتباط به انتخابات در امریکا. کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی مانده است و بسیاری از امریکایی‌ها روزها نه بلکه ساعت‌ها را برای ختم این دور از خشن‌ترین مبارزات می‌شمارند. روانشناسان می‌گویند که بیش از نیم از جمعیت ایالات متحده به دلیل انتخابات تحت درجه خاصی از اضطراب قرار دارند. آنان علاوه می‌کنند این وضعیت نه تنها رفاه بلکه رابط مردم را با عزیزانشان متاثر کرده است. صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
ایرینا وریتی، متخصص روابط عامه و حکومت داری، می گوید که او برای اولین بار به مثابه یک پروژه کاری داخل کارزار انتخاباتی شد. او می گوید که من خبرها را در 6 صبح پست می کردم و خبرها را قبل از رفتن به خواب می خواندم. اما در یک مقطع زمانی ایرنا متوجه می شود که هر فراز نشیبی که در مبارزات انتخاباتی به میان می آید در اصل عوارض خود را به جا می گذارد. او می گوید احساس کردم تمام اضطراب ناشی از انتخابات مرا احاطه کرده است. چشمانم خسته بود و بی‌خوابی را احساس می کردم. خواب عمیق نداشتم. تجربه این خانم آمریکایی خاص و منحصر به یک فرد نیست. با توجه به مطالعه انجمن روانشناسی آمریکا یا APA، 52% از جوانان آمریکایی میگویند که انتخابات سال 2016 منبع استراب برای آنان بوده است. فیل رایت، مدیر تحقیقاتی در انجمن روانشناسی آمریکا یا APA، میگوید که مردان و زنان، جمهوری خواهان و دموکرات ها همه مساویانه تحت فشار و استراب مربوط به انتخابات قرار دارند و به نظر می رسد که بدترین آن کارمندان رسانه های اجتماعی می باشد. 38% از جوانان گفتند که مباحثات سیاسی و فرهنگی در رسانه های اجتماعی بیش از هر چیز دیگر آنان را تحت فشار قرار داده است. در همین حال استیف استونی، یک روانشناس آمریکایی، حتی اصطلاح اختلال ناشی از فشارهای انتخاباتی را به کار برده و میگوید که آن را میان زوجهای آمریکایی که میخوان ازدواج کنند بیشتر شاهد بوده است. و میگوید تا زمانی که روند انتخابات آغاز شده، آنچه به گونه شدید در جریان مشوره دهی زوجها به چشم میخورد، موضوع انتخابات است. استونی افسردگی همگیر را بعد از روز انتخابات پیش بینی می کند. این روانشناس آمریکایی تجویز می کند برای اینکه صحت روانی افراد حفظ شود، باید وقت بیشتر را با خانواده های خود سپری کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه گزارش را از جهان تکنولوژی و ای که به صحت چقدر ارتباط داره خدمتتان تقدیم می‌کنیم. جراحی پلاستیک زیبایی بینی در بسیاری از کشورها علاقمندان زیاد دارد. از این رو دانشمندان الگوریتم یا محاسبه دقیق را ایجاد کردند که قبل از عمل جراحی افراد می توانند نظر به تناسب صورت خود اندازه بینی را انتخاب کنند و همچنان از این محاسبه برای ساختن بینی مناسب مصنوعی برای افرادی که به دلایل بیماری های گوناگون بینیشان آسیب دیده است نیز استفاده شود. در رابطه توجه کنید به گزارشی که مؤمن واحدی تقدیم می کند.
قبل از انجام عمل جراحی پلاستیک، اکثر جراحان از نرم افزارهای مانند فتوشاپ استفاده می کنند تا به مریض نشان دهند که بعد از جراحی چه تغییر در صورت آنها ایجاد خواهد شد. پژوهشگران در بلژیک می گویند الگوریتم جدید آنها نتیجه بسیار نزدیک با واقعیت برای جراحی پلاستیک زیبایی بینی دارد. در نخست یک نمونه سبودی ساخته می شود. وقتی این نمونه سبودی داخل نرم افزار آنها وارد گردد، با استفاده از سطح نمونه ای که قبلا عکاسی شده است، بینی مناسب برای مریض انتخاب می شود.
ما این را با الگوریتم یک جا می کنیم که بر بنیاد چهره هایی که قبلا نمونه برداری کرده ایم ساخته شده است. چهره های زیاد نمونه برداری شده است. از همین رو این الگوریتم می تواند محاسبه کند که یک بینی به واقعیت نزدیک چگونه معلوم می شود. در فتوشاپ به سادگی می توان یک بینی را طراحی کرد، اما بسیار غیر واقعی به نظر می رسد. ولی با استفاده از این نرم افزار ما توانستیم کار نزدیکتر به واقعیت را انجام بدهیم.
بینی طراحی شده در کامپیوتر را می توان به علاقه مریض تغییر داد و تنظیم کرد. پژوهشگران می گویند از این روش برای ساختن بینی های مصنوعی برای بیماران که به دلایل مختلف و در اکثر اوقات به دلیل سرطان بینی هایشان آسیب دیده است نیز می توان استفاده کرد. در این روش با در نظر داشت خصوصیات یک چهره، حتی اگر بینی هیچ وجود هم نداشته باشد، یک بینی کاملا جدید و مناسب با یک چهره را می توان طراحی کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. چند روز بعد از آن که کمپ مهاجرین کاله که به آن جنگل می گفتند در شمال فرانسه اول خالی از سکنه و بعد کاملا از بین رفت، پلیس فرانسه یک کمپ دیگر را که مانند کاله پناهجویان در آن زیر خیمه ها زندگی می کردند مسدود کرد. لیزا برایند خبرنگار صدای آمریکا که از این کمپ دیدن کرده است، گزارش تهیه کرده است که برگردان آن تقدیم می شود. روز جمعه در این کمپ در شمال شرق شهر پاریس که حدود 4000 پناهجوی افغان و آفریقایی در آن زندگی می کردند، صدها جوان در هوای سرد و بارانی منتظر شدند تا سرویس ها آنها را به ساحه استالینگراد که در نزدیکی این کمپ است انتقال دهد. اما این جوانان مانند دیوید نگش، محصل 23 ساله که از اتیوپیا می باشد، از مقصد نهایی خود بخبرند. نگش گفت ما هنوز هم نمیدانیم، شاید در پاریس بمانیم و یا خارج از پاریس. او گفت امیدوار است که در پاریس بماند، زیرا میخواهد در این شهر زندگی کند. محمد 30 ساله که با جمع از دوستانش در صف منتظر است میگوید از دارفور سودان آمده است.
فی پاریس.
محمد میگوید یک ماست که در این کمپ است. او میگوید به خاطر مشکلات زادگاهی جنگ زده اش را رها کرده است. پلیس به مهاجران گفته است که آنها را به پناهگاه‌های موقتی انتقال می‌دهند تا کسانی که علاقمند ماندن در فرانسه هستند تقاضای پناهندگی دهند. مهاجران با برپایی خیمه‌ها نه تنها در فرانسه بلکه در سراسر اروپا همچو کمپ‌هایی را ایجاد کردند و این کمپ در شمال شرق پاریس ظرف چند روز اخیر با مواصلت شمار زیاد از پناهجویان از کاله بسیار مزاحم شده بود. نهادهای مدنی در همسایگی این کمپ برای باشندگان آن غذا تهیه کرده و به بعضی ها لسان فرانسوی را تدریس می کردند.
Une bienveillance des citoyens pour les aider. Il y a des petites chaînes de solidarité qui se font.
مرلی خانم فرانسوی است که میگوید بسیار مهم است که تا باز شدن یک پناهگاه محلی به مهاجران کمک کنند. مرلی و داوطلبان دیگر خیمه های خالی را برای شستن جمع می کنند زیرا می دانند که به زودی تعداد بیشتر از مهاجران به آن محل خواهند آمد. عاشق من عاشق ترینم
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. کارشناسان ملل متحد میگویند که حمایت شبکه القاعده از گروه طالبان در جریان عملیات کنونی آن گروه در افغانستان افزایش یافته است. این کارشناسان همچنین بر تضعیف آشکارای جنگجویان داعش در افغانستان اشاره کردند. کارشناسان ملل متحد طی گزارشی که روز جمعه به اعضای شورای امنیت ملل متحد توزیع شد گفتند که بر اساس تخمین حکومت افغانستان و سایر کشورها شمار جنگجویان مخالف حکومت افغانستان به حدود 45,000 نفر میرسد که بین 20 تا 25 درصد آنان جنگجویان خارجی میباشند. به گفته کارشناسان ملل متحد روابط بین گروه طالبان و شبکه القاعده در دوران رهبری اختر منصور تقویت یافت و بهبود این روابط در دوران رهبری هیبت الله خونزاده بر گروه طالبان نیز ادامه دارد. مقام های حکومت فدرال در ایالات متحده در مورد یک تهدید نامشخص از سوی جنگجویان شبکه القاعده در روز انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ایالت های نیویورک، تگزاس و ویرجینیا هشدار دادند. در پی صدور این هشدار، مقام های محلی در آن سه ایالت به حالت آماده باش قرار گرفتند. مقام ها در مصر می گویند که اعضای دو گروه شورشی تازه ایجاد شده را همراه با سلاح و مواد منفجره بازداشت کردند. وزارت داخله مصر روز جمعه گفت که 5 رهبر و سایر اعضای حرکت حسام و لوای الثوره توسط پلیس دستگیر شده و شواهد نشان می دهد که این دو گروه توسط اخوان المسلمین ایجاد شده است. نیروهای ویژه اردوی عراق روز جمعه از بازپسگیری 6 ناحیه از نزد داعش در شرق موصل خبر دادند. این در حال است که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش روز پنجشنبه با نشر یک نوار صوتی از پیروانش در موصل خواسته بود که عقب نشینی نکنند. ایالات متحده نگرانی عمیق خود را در مورد بازداشت رهبران حزب طرفدار کردها توسط حکومت ترکیه ابراز کرد. ترکیه روز جمعه صلاح الدین دمیرتاش و فگن یوکسکداغ دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها را به ضمن دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی بازداشت کرد. 10 عضو دیگر آن حزب که عضویت پارلمان ترکیه را نیز دارند توسط پلیس بازداشت شد و شماری از آنان سپس رها گردید. و اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده ویژه ملل متحد برای یمن به خاطر بحث در مورد یک طرح صلح با طرف‌های درگیر جنگ در یمن وارد صنعا شد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 شام دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود. تا چند لحظه دیگر برنامه های رادیو آزادی از پراگ آغاز می شود با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. در کنار رادیوهایتان بمانید. روزتان خوش. خدا نگهدار.